الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در مقام مرور از مباحثی که در جلد 8 اسفار گذشت بودیم، انشاءالله اگه بتونیم امروز بحث رو به پایان برسانیم و مباحث عمده‌ای که در پایان بحث آمده رو عرض بکنیم، خب مستحضر هستید که این کتاب 7 باب دارد و هر بابی هم فصول مختلفی دارد. در مقام مرور به باب اول و دوم اشاره شد، الان در مقام باب ثالث هستیم. باب ثالث هست فی ذکر القوى النباتیه و افعالها و احوالها و فیه فصول، که در این باب به قوای نباتی در حقیقت میپردازند و مباحثی که تقریبا بخش قابل توجهش در طبیعیاتش مطرح هست، اما در لابلای این بحث ها مباحث بسیار اساسی رو جناب صدر متعالین اشاره میکنند و یک نگاه حکمی بر این گونه از بحث ها هست. فصل اول در باب اقسام این قوا علاوه به بشر کلی، که این قوایی که در حوزه نفس نباتی انسان هست چه ها هستند، و در فصل دوم به تقریبا به صورت تفصیلی میپردازند فی فعل، مثلا فصل دوم فی فعل الحاضمه و فی امور المندفعه و الاشاره الى وجود الدافعه. فصل سوم فی ان هذا القوا فی بعض الاعضاء مضاعفتون، که اینها همه ناظر به بحث های طبیعی است که در قوای نفس نباتی انسانی وجود دارد. فی مراتب الحزم در فصل چهارم فی تهدید القوه القاضیه و النامیه حدا بحسب الحقیقه، که این هم فصل پنجم بود در مباحثی که فی الجمله گذشت. البته بعضی از اینها رو خب ما اکتفا کردیم به همین امور کلی و خونده نشده، چون مباحث طبیعیاتی بیشتر هست. فی سبب وقوف القوا کالنامیه و القاضیه، و همینطور آمدیم تا بحث، مثلا شما اینجا ملاحظه فرمایید، این که عرض کردن در خلال مباحث بسیار قابل توجهی دارن، مثلا در همین صفحه جلد در همین فصل ششم از باب ثالث در ارتباط با این بحث است که مفارقت النفوس للابدان و انتقالها الى نشأة اخرى. خب الان اینجا این عنوانی رو که الان قرار دادن تحت اینه که مفارقت النفوس للابدان و انتقالها الى نشأة اخرى، و انتقال این بدن این نفس به نشأة اخرى. خب اینو در ذیل مباحث حازمه و اینها مطرح میکنن، اینها مباحثی است که در فصل هفتم تحت عنوان فی تحقیق الکلام فی القوه المصوره، یکی از قوای بسیار مؤثر و نقش آفرین در وجود انسان همین قوه مصوره هست، که خدای عالم به وسیله او کیفه یصور الارحام فی الارحام، این قوه مصوره چه نقش آفرینی دارد در وجود انسان که نقش این قوه رو به عنوان یکی از قوای نفس نباتی یاد میکنند، حتی نفس حیوانی هم البته از این قوایی که در حوزه نفس نباتی گفته شده است برخوردار است. از اینها رد میشیم. در فصل هشتم تحت عنوان همین باب سادس، فصل هشتم فی الاشاره الى تعدید القوى النفسانیه و ما دونها على سبیل التنصیف، که شمار بر شماری این قوای نفسانیه و اونچه که ما دون قوای نفسانی هست بر اساس اینکه اینا رو سنف سنف کنند، دست دسته کنند، در فصل نهم فی ان لکل بدنه نفسا واحده و ان القوا، اینا که از مسائل مهمی است که اینجور نیست که انسان دارای نفوس متعددی باشد، بلکه یک نفس هست که اون نفس فرمان رواست و سایر جهات به مثابه قوا و آلات و ابزار محسوب میشن، که حالا این رو البته در نظر نهایی برمیگردونم به این که قوا در حقیقت مال خود نفس است، بیرون از نفس نیست، چون اون چه که در نزد مشائین بود سه مقام بود: مقام خود نفس، مقام قوای نفس و مقام ابزار نفس. قوا در ابزار منتبه هستند و نفس هم به وسیله قوا این کار را انجام میدهد. اما در حکمت متعالیه این به یک نوع دیگری تبدیل شده است که این را ملاحظه این فرمایید. اما این سخن قطعی است که هر بدنی بیش از یک نفس ندارد. نفس رب است و نمیشود یک بدن بیش از یک رب داشته باشد، چون لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر بناست دو تا رب و دو تا مدبر در وجودی باشند، دو پادشاه در اقلیم بدن وجود انسانی بخواهند ساماندهی کنند و فرماندهی بکنند، این جز فساد چیزی دیگری به همراه نخواهد آورد. نفس چون نقش ربی دارد و فرماندهی دارد، نمیشه یک بدن دو تا نفس داشته باشه. بنابراین اگر نفوسی هستند، نفوس قبلی در نفوس بعدی مندمج و مدغمند. اینجور نیست که نفوس قبلی همچنان نفس باشند. مثلا نفس انسان چون دارای حیثیت نباتی است، حیثیت حیوانی است، حیثیت انسانی است، بگیم که نفوس متعددی دارد، چون بعضی ها این گونه معتقدند. نه، اینها نفس نیستند، بلکه تبدیل می شوند به قوا و در اختیار اون نفس برتر قرار می گیرند. مثلا انسان صاحب نفس ناطقه است و سایر جهاتی که قبلا به عنوان نفوس نباتی و یا حیوانی مطرح بود، اینا در حقیقت قوای نفس انسانی و نفس ناطقه خواهند بود. نه اینکه انسان صاحب نفوس عدیده است، یک نفس نباتی دارد، یک نفس حیوانی دارد، یک نفس ناطقه دارد. نه، اینجا فرمایند که فصل نهم فی ان لکل بدن نفسا واحده و ان القوا التي احسیناها تنشأ منها. قوا هم از همون نفس واحده نشأت میگیرد. بله، هی اینا تبدیل میشه به قوای نفسان انسانی. بله، اینا در دیگم که اینا همین شؤونات نفس. اتفاقا با حکمت متعالی اینا جورتر در میاد. چرا؟ چون حکمت متعالی معتقد است که ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی همه این جهاتی که در حقیقت در انسان هست، اینها خود مستقیم خود نفسن، نه یعنی که نفس به وسیله این قوا کار میکنه. لذا نفس لوامه نفس است، اما شأنی از شؤون نفس انسانی است. انسان است که نفس انسانی دارد، این نفس انسانی در نهادش نفوسی را مثل نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفوس دیگر را در حقیقت دارد که اینها عملا قوای همون نفس ناطقه محسوب می شوند. خب، فصل نهم از این باب است. فصل دهم فی ان هذا المحاذه المراتب من النفس بعضها سابقه فی الحدوث علی بعض. بله، نفس ناطقه خب آخرین جوهری است که در حقیقت در نظام طبیعت یافت می شود. اما نفوس قبلی که مثل نفس، حالا اگر قائل باشیم به اینکه جماد هم داره نفس هست، نفس جمادی، نفس نباتی، نفس حیوانی، اینا مقدم هستند و همهشون در حقیقت تا زمانی که نفس برتر نیاید هر کدام به نوبه خود ربند. وقتی نفس برتر آمد، اینا میشن سرباز اون نفس برتر. فی ان هذه المراتب من النفس بعضها سابقتون فی الحدوث علی بعض. اینها بعضیشون مقدمه. در فصل 11 هم میفرمان که فی طور آخر من تعدید القوا الانسانیه علی منهج اهل البصیره، که راه دیگری رو و روش دیگری که بیشتر روش اهل معرفت است. مثلا اینجا میفرمان که کلام صاحب الفتوحات فی جعل الخلافت الالهیه للانسان الکامل، که اینجا این حیثیت خلافت انسان در کل نشأه نشعات هستی برای انسان است، از اون جهت که انسان صاحب تمام این نفوس است. هر عملا به نوبه خودش جان جانان است، برای اینکه همه اینها، همه این مراتب مادون جان دارند، یه تن دارند، یه جان، جان طبیعت، جان حیوانیت، جان انسانیت که همون نفسن. اون جانهایی که قبل ها هستن، قبل تر هستن، در حقیقت اینها به جان هم میگن. جان اگر ما این رو فارسی بدانیم، عربی بدانیم، از اون جهت که مخفی و پنهان است. به جن هم که میگن جن، از این جهت که مستور است و محجوب است و اینها. جان هم مخفی است، پیدا نیست، بهش میگن جان مثلا. خب چون انسان صاحب این همه نفوسی است که در همه نشاعات هستی، هم از جماد و نبات و حیوان و حتی نفوس فلکی هم سال زالک هست، بنابراین با داشتن نفس انسانی اون جایگاه خلافت الهی در همه عالم شکل میگیره. چرا خدای عالم انسان را خلیفه برای همه موجودات ارضی و سماوی قرار داد؟ چرا؟ برای اینکه هر کدام از اینها جانی دارند و انسان جان اونهاست، جان اون جانان است. چرا؟ چون اگر نبات است، اگر عالم جماد است، اگر عالم نبات است، اگر عالم حیوان است، اگر عالم افلاک است، اگر حتی عالم ملائکه است که برای اونها هم اگر فرض بفرمایید نفوسی یا عقولی وجود داشته باشد، انسان اون نفس ناطقه او، البته وقتی به فعلیت تام رسید، اشرافش بر همه این نشاعات هست و لذا می شود خلیفت الله و خلیفت الله مطلق، که البته این مال مقام شامخ رسول گرامی اسلام است که میگن حضرت نبوی صلوات الله و سلام علیه، که ایشون با داشتن چنین نفس جامع و کاملی همه نشاعات هستی رو زیر پال و پر خود دارد. مگر نه آن است که نفس مدبر است؟ حالا نفس اگر ضعیف باشد، همین بدن عادی رو کنترل میکند و مهار میکند و بالا پایین میبرد. اما اگر این نفس قوی شد، قوی شد، قوی شد، همه بدنها رو بالا پایین میکند. اگر نفس ضعیف باشه، خب این نفس ضعیف چیکار میکنه؟ خب همین بدن رو کنترل میکنه. الان صاحبان نفوس قویه، خب نه تنها بدنهای خودشون را، بلکه بدنهای دیگران را مهار میکنن، کنترل میکنن. حالا یا تکوینن یا بگیم تشریعن. بالاخره وقتی کسی به فرمان دیگری عمل میکنه، آقا هرچی شما بخواهید، هرچی شما بفرمایید، هرچی شما امر بکنید، هرچی شما نظر داشته باشید، خب پس اون نفس داره کار میکنه، میگه آقا من در اختیار شما هستم. کلمیت بین ید یلغصار، هرچی شما بفرمایید. خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که اون نفس اون شخص داره کار میکنه دیگه، انسان در اختیار دیگری قرار میگیره دیگه. حالا این یا تکوینن است یا تشریعن. اگر تکوینن شد میشه ولایت تکوینی، اگر تشریعن شد میشه ولایت تشریعی، که اگر خدا ناکرده انسان خودش رو در اختیار شیطان قرار بده، ولایت تشریعیش رو شیطان تعمیم میکنه، و اگر در اختیار پیغمبر و آلش قرار بده صلوات الله و سلام علیه اجمعین، خب اینا ولایت تشریعی رو در اختیار اهلش و اهل الله قرار میدن. آره دیگه، ولایت تکوینی که نداره که، ولایت تشریعی نه دیگه. لذا گفت میگه که فلا تلومونی ولومو انفسکم فانی دعوتکم، من فقط دعوت کردم شما رو، اما ولایت ندارم که بر شما تحصیل میکنم که فلوم و انفسکم. چرا؟ چون من فقط شما رو دعوت میکنم، شما حرف من رو گوش کردید. بله بله بله. نه 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 دیگه، ولایت تکوینی جز به اراده حق سبحانه وتعالی، ولایت تکوینی موهبتی است، و ولایت تکوینی که ولایت چی نیست که من اسقا الى ناطقین فقط ابدا، این ناطقش معاذ الله شیطان، من همون هستی من اسقا الى ناطقین فقط ابدا، من بعد استمع من الشیطان فقط ابدا شیطان، این ولایت تشریعی است نه ولایت تکوینی. خب پس انسان هم میتواند صاحب خلافت الهیه بشود، و وقتی صاحب خلافت الهیه شد، تمام هر آنچه که در نظام هستی هست تحت اراده او هستند و بر اساس اون اراده حرکت میکنند. خب در فصل دوازدهم همین باب ثالث فی ان اول عضو که تکون هو مازا که راجع به اولین عضوی که شکل میگیرد صحبت میکنن. در فصل سیزدهم یه فصل بسیار مهمی است، فی وقت تعلق نفس ناطقه بالبدن، چه وقت است که نفس ناطقه به بدن تعلق میگیرد، که همه در حقیقت این حضور نفس ناطقه کل عالم طبیعت و امثال ذلک اینها فرش قرمز نفس ناطقه اند دیگه، اینها پا اندازند دیگه، اینها همه آمدن تا خدمت بکنن به نفس ناطقه. این ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، اینجاست دیگه که در حقیقت اون مهمترین موهبتی که خدای عالم به لحاظ علت قابلی البته به نظام هستی بخشیده است، همین است که نفس ناطقه. در نفس ناطقه هیولای عالم است دیگه، همه کمالات رو این نفس ناطقه میتواند داشته باشد. کی این وقت این نفس ناطقه به بدن افاضه میشود؟ فی وقت تعلق نفس ناطقه بالبدن، که حالا این هم مباحث خاص خودشو داره. فی اختلاف هذه القوا، هذه القوا که قوایی که در بدن انسان وجود دارد و در نفس انسان وجود دارد، اینها رو تعددش بیان میکنن. در فصل 15 هم تحت عنوان فی اثبات القوه الحیوانیه للانسان، قوای حیوان تا کنون قوای نباتی مورد بحث و بررسی بوده، هاضمه، جاذبه، دافعه، قاضیه و امثال ذلک، اینها به عنوان نفوس قوای نفس نباتی مطرح بودند. در فصل 15 هم تحت عنوان فی اثبات القوه الحیوانیه للانسان که جهت‌های شهوت و غضب از یک سو و بحث حرکت از سوی دیگر، ما اگر می‌بینید حکما تعریف می‌کنن حیوان رو، میگن جوهران جسم و نام حساس متحرک بالاراده، یعنی اینها نقش آفرین است در حوزه نفس حیوانی. نفس حیوانی چگونه است؟ جوهر است، جسم نامی است، حساس است، یعنی ادراکات حسی دارد، ادراکات حسی دارد، ادراکات حالا خیالی او هم به حس متکی است و در نهایت هم متحرک بالاراده است. خب این جهاتی است که حکیم در حقیقت حکیم وجود شناسی میکنه. ملاحظه فرمایید این تعاریفی که انجام شده، این تعاریف روی بر اساس یه سلسله شه. نه، هستی شناسی میکنه و بر اساس هستی شناسی این نوع از هستی رو برای انسان یا برای حیوان قائل است، که انسان مثلا مدرک کلیات است، این وجود برای اوست که او ادراک کلیات دارد، یا حیوان یک موجودی است که متحرک بالاراده است، که این تحرک بالاراده یک نحو وجود است. دقت فرمایید، حکیم است، حکیم وجود شناسی می کند و این وجود رو مورد بررسی قرار می دهد و احکام این وجود رو هم یکی پس از دیگری با بررسی این وجود استنباط می کند و اعلام می کند. خب یکی از احکام وجود انسان حیوانی چیه؟ این است که او با اراده حرکت می کند، که مراد از اراده اینجا نه اون اراده ایست که در انسان است که در حقیقت تابع فکر و تصور و تصدیق است، بلکه اینجا همون متحرک بالمیل است که مراد از اینجا متحرک بالاراده در تعریف انسان، یعنی اون متحرک به میل است، چون اراده میل به کمال رسیده است، میلی که خواستگاهش اراده تفکر و اندیشه باشه. لذا میگن که اول تصور میکنه، بعد تصدیق به فایده میکنه، بعد اراده میکنه. اما حیوان که چنین هم بحثی نداره که تصور بکنه، تصدیق به فایده بکنه، اون هم اونجوری که به اصطلاح قضیه درست کنه، همسو البته برای خودش هم به نوبه خودش تصوری داره، تصدیق به فایده ای داره. مثلا حالا نمیگه که حلال و حرام، نجس و پاکی، همسو ازالک هست، مثلا این علفی رو که اونجا میبینه تصور میکنه او رو، بعد تصدیق میکنه که خب برای تأمین، این تصدیق بسیار بسیار ضعیفه، در حد حیوانی است دیگه، و تخیل در حقیقت، تصدیق منشأ اون تصدیق تفکر نیست، تخیل است. خب اون رو تصدیق و فایده میکنه و در حقیقت انجام میشه.
اراده و اختیار جزئی داره، مثلا سیرین درخت خواه میمونه، انتخاب میکنه،
بله این هم دیگه به هر حال به نوبه خودش تخیل میکنه دیگه، تفکر نمیکنه، تخیل میکنه، که چون خیال براش هست،
اراده
بله دیگه همین، این نکته رو همیشه ملاحظه بفرمایید که ما گسستی نداریم، یعنی بین حیوان به نبات وقتی رشد کرد رشد کرد رشد کرد به مرحله عالی خودش رسید چقدر کمالات وجودی هست، در ادامهش بدون هیچ گسستی حیوان شروع میشه. حالا کف حیوان سقف نبات است، این میاد بالا میاد بالا تا مثلا میرسه به فرس، مثلا میگن فرس دارای صاحب فراست است، چون صاحب فراست است بیش از دیگر حیوانات در اراده و حرکت و امثال ذلک دارای خب قوای بیشتر است، شعور مثلا مارد. و کف به اصطلاح سقف حیوان کف انسانیت است که در حقیقت اونجا هم عرض میکنم این سقف و کف رو ما در اعتبار میکنیم ما، و الا سقف و کف این وجود ندارد. این استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، میاد به کم کم به نفس ناطقه. نفس ناطقه هم که هست، نفس ناطقه هم باز مرتبه ضعیفه داره، دانیه داره، بعد مرتبه متوسطه، مرتبه عالیه، مرتبه اعلا داره. اینجا هم نیست که نفس ناطقه هم برای همه همینطور باشه. صدام متعلقین با دقت این چنانی هی میگه که شما که میگید که انسان مدرک کلیات هست، کدوم انسان؟ اون انسانی که در مرحله نازله است یا در مرحله متوسطه است یا در مرحله عالیه است؟ انسانی که در مرحله متوسطه است یا نازله است که مدرک کلیات نیست، که اینا همشون در عد ادراکات خیالیه و ادراکات وهمیه، جزئی میفهمن، کلی نمیفهمن. که این میره بالا میره بالا. بله خب در مراتب ما دون خیلی هم افقن دیگه، خیلی هم افقن، ولی وقتی که رسیدن که اینکه خدای عالم هم که کل بل حیوان بل انعام بل هم ازل، همینه دیگه. نه همینه طور توجیه فلسفیش، همینه. اون انسانی که واقعا از جایگاه قوه خیال حرکت میکنه، قوه وهم حرکت میکنه، یا هوا و هوس حرکت میکنه، همینه دیگه. شیطان چی داره؟ ببخشید حیوان چی داره؟ میل داره، هوا و هوس داره. انسان همونو داره، ولی زمام این هوا و هوس رو باید تفکر بگیره، نه تخیل و اوهام. خب طبعا وقتی اگه تخیل و اوهام گرفت میشه حیوان دیگه. این که میفهم کل انعام بل هم ازل، نمیخواد معاذ الله خدای عالم بیاد اهانت بکنه، که نه واقعا به لحاظ مرتبه وجود شناختی، به لحاظ مرتبه وجود شناختی انسانی که از قوه تفکر استفاده نکنه و مدد نگیره، چون مایز انسان با حیوان در چیه؟ در خورد و خوب که خواب که نیست که، در پوشش و لباس و همه، ولی اونا منزل دارن، اینا منزل دارن، اینا میخورن، اینا میخورن، این که نیست که. تو حیوانات هم همینجور اختلافات وجود دارد. اون حیثیت جنسی و اشتراکی که حیوانیت هست که مایز نیست که، حیثیت مایزیت انسان در ناطق بودنش دیگه، در مدرک کلیات بودنش دیگه، که اون قوه باید در حقیقت رب بدن باشه، عقل باید امیر. ما الان توی فرمایشات دینیمون میگیم که آقا عقل فرمان روای لشکر وجود انسان. خب این عقل یعنی چی؟ بله دیگه میگیم که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب این کم من عقل اسیر تحت هوان امیر یعنی چی؟ یعنی حیوانیت. اسیر باشه
اصلا
نه دیگه، نیست دیگه، نه صرف رو نمیفهمه، صرف رو نمیفهمه، کلی نمیفهمه، که همین تخیل کلی هستش. یعنی وقتی میگه ال انسان، همش صورت و کله و ایرانی و خارجی دستش هست، که منزه از این گونه از جزئیات، یعنی منزه از ماده، منزه از قواشی ماده، منزه از جزئیات، بعد بتونه کلی. ما همش با اینا سر و کار داریم، ما با جزئیات سر و کار داریم، ما با قواشی ماده سر و کار داریم، ما با خود ماده هم کنم. کی میتونه خودش از اینا بکنه بیاد بیرون؟ این یک رستنی میخواد، این یک به اصطلاح یک نوع طرحی نو در انداختن است که انسان از این فضا شکسته بشکنه بیاد بیاد بیرون. خب بله دیگه، آقل بابا هستن دیگه. بله
نفس حیوانی، حالا اون جانبی و حیوانی
احسنتم. اگر ما اینو خوندیم دیگه که اصلا انقلاب ذات کجا انقلاب ذاته، کجا ممنوعیت داره و کجا انقلاب ذات نیست و راه باز. اگر ما به شرط لا دیدیم در فضای به شرط لایی، بله انقلاب ذات هست. جماد هیچ وقت حیوان نمیشه، جماد نجح نبا نابد نبات نمیشه که
جماد نمیشه
بله به شرط لا هستش. اما اگر ما یه وجودی دیدیم لا به شرط، این وجود لا به شرط یه وجودی است که هیچ چیزی مانع او نیست، او در حرکت هست و بعد هم قائل شدیم به اشتداد در وجود، قائل شدیم به حرکت جوهری، خب طبعا دیگه انقلاب ذات نداریم دیگه. یه موجود مادی هم میتونه مجرد بشه، جسمانیت الحدوث و روحانیت البهار بر اساس این ساخته میشه دیگه. اینجا مرحوم سلامتان یک فصلی ما خوندیم که انقلاب ذات یعنی چی و در کجاها تحقق پیدا میکنه و در چه مواردی انقلاب ذات نیست. نه اینکه انقلاب ذات تخصیص باشه در اینجا، این از باب تخصصی است، تخصصا خارجه. چرا؟ چون ما یه وجودی داریم واحد، اما این وجود واحد ذو مراتب است، در هر مرتبه ای بر اساس اشتداد وجودی حرکت میکنه و در حرکت جوهری خودش از جوهری به جوهری دیگه منتقل میشه. چون این گونه هست بنابراین انقلاب ذات حاصل نمی شود. انقلاب ذات در فضای به شرط لاست، نه در فضای لا به شرط. نه یک هیچ وقت دو نمیشه. بله یک چون به شرط لا هست هیچ وقت دو نمیشه. البته یک خب عدد ساز، یک عدد نیست. عدد دو هیچ وقت سه نمیشه. بله سه باید سواره ساخته بشه، چون دو به شرط لا است، سه به شرط لا هستش. سه مرتبه که اگر یک چنار هم قرار گرفت میشه عدد سه، چهار مرتبه عدد یک اگر به هم قرار گرفت، ولی چون خود سه به شرط لا هستش. خب الباب الرابع من علم نفس، این عنوانش ملاحظه فرمید، این عناوین بسیار شریف هم هستند ها، خدا رو شکر که اینا الحمدلله مرور شده خونده شد. من علم نفس فی احوال القوى المختصه بالنفوس الحيوانيه التي منها مباد الادراكات الظاهره و منها مباد الادراكات الباطنه و هي اشد قربا من عالم الملكوت. خب این البته مراد از به اصطلاح نفوس حیوانیه نه یعنی حیوان منهای انسانها، اینجا انسان هم در حقیقت مد نظر هست که تا کنون اگر حیثیت های مادون نفوس حیوانی مطرح بودن، اینجا دیگه در حقیقت نفس حیوانی است که نفس حیوانی اهم از حیوان مصطلح و انسان هستش. فرمودن که من علم نفس فی احوال القوى المختصه به نفوس الحیوانیه، که این نفوس التي منها، از این نفوس مباد الادراکات ظاهره، نفسی که از اون نفس مباد الادراکات ظاهره یعنی همه این حواس ظاهره، سامعه، شامه، خامس، لامسه و امثال ذلک، و منها مباد الادراکات الباطنیه که همون حس مشترک هست و مباحث قوه خیال هست و وهم هست و عقل هست و امثال ذلک، و هیه و این مبادی که مبادی ادراکات باطنه هستن اشد قربن من عالم الملکوت، یعنی نهایت قرب به عالم ملکوت رو همین دارن. خیال وقتی به وهم رسید و بعد به عقل رسید، دیگه عقل دروازه عالم ملکوت است، میره به در جهانی که جهان عقل هستش. و منها مباد الحرکات الارادیه، چون انسان هم صاحب عقل نظری است و هم صاحب عقل عملی، این مواردی که گفته شد تا کنون ناظر به عقل نظری است و اینجا هم به بعد ناظر به عقل عملی است. انسان همون طوری که ادراکات حسی و خیالی و وهمی و عقلی دارد، ادراک تحریکاتی هم در باب شهوت و غضب دارد. و منها مباد الحرکات الارادیه و هی انزل درجه من مباد الادراکات جملتن. خب البته تحریک نازل تر از ادراک است و تحریک ها همیشه بعد از ادراکات هستن. حالا ولو ادراک خیالی هم باشه، مثلا ادراک حسی، ما غذا هم بخوره، اول مثلا یه زبون میزنه که ترش نباشه یا تون نباشه، و بعد وقتی که تون نبود مثلا یا ترش نبود، بعد دست به اقدام و غذا خوردن میزنه، چون غذا خوردن کار عملی است. ولی کی هست؟ بعد از اینکه اون ادراک حسی عدم تندی و عدم شوری و عدم ترشی و امثال ذلک رو ادراک کرد و هاورش دست حاصل شده است. خب فصل اول فی الاشاره الی تلک القوا و فی منفعت کل منها علی الاجمال، که در اینجا اجمالا نسبت به قوای انسانی بحث می شود. در فصل دوم فی اللمس و احواله قوه لامسه و شروط قوه لامسه رو بیان می کنند. در فصل سوم فی ذوق و فی مفاه ذائقه رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. فصل چهارم فی شم شامل قدر بحث و بررسی میکنن. فصل پنجم فی سم هستش که قوه سامع مورد بحث و بررسی است و نهایتا هم قوه بصر هست که قوی ترین قوه در بین قوای عرض کنم که حیوانی قبل از انسانی هم این قوه بصره است. فصل سادس فل بصر که حالا چجوری شکل میگیره و اینها مباحث است که هست. بحث مهم اینجا هم بحث ابصار است. خب فصل هفتم فی ما تمسک بهی اصحاب الانتباع و تعقیب بهی به ما یرد و علی و ذکر حجت النفاد که در حقیقت آیا قوه باصره منتبع است یا این قوای مثلا سامعه، لامسه، ذائقه، شامه اینا منتبع در بدن و یا آلات و ابزار خودشون هستن؟ مثلا این یه قوه داره به نام قوه سامعه و این قوه سامعه منتبع در گوش است، آیا انتباع دارد؟ یا قوه بصره منتبع در چشم است، اینجوری است؟ یا نه اینها حیثیت های عدم انتباع بلکه حیثیت تجردی دارند؟ این بحث در اینجا دقیقاً به جمله مطرح میکنند. چون چه بحث های بسیار مناسب. فصل هشتم فی ما قاله اصحاب الشعاع که در باب ابصار گفتند یک شعاعی از دید انسان خارج میشود و به اون ابصار یعنی چی؟ ابصار یعنی خروج شعاعی از بصر نسبت به اون مبصر. وقتی اون از دیدگاه انسان، از چشم انسان، از بصر انسان شعاعی روی مبصر افتاد، اونگاه ابصار حاصل می شود. این نظر اونها مورد بحث و بررسی حجج القائلین به شعاع فی الباب الابصار که اینجا دارن بررسی می کنن. و در فصل نهم هم فی سبب الحول و فی ما وقع الخلاف بین اصحاب شعاع و اصحاب الانتباع که اینها هم بحث این که دو مرتبه دو یعنی لوش بودن و دوبین بودن هم سوال زده که است. فی انه لابد فی الابصار من توسط الجسم شفاف اینا مباحثی است که مرتبط با اون هستش. فی انحصار الحواس فی هذا الخمس که اینها حواس ظاهری هستند و بیش از این 5 تا نیستند. فصل دوازدهم هم فی المحسوسات المشترکت بینها که اینها هم باز هست همشون. خب وارد باب خامس میشیم. باب خامس من علم نفس فی الادراکات الباطنه. خب تا کنون ادراکات ظاهریه در حقیقت مورد بحث و بررسی بود که تا به اینجا رسید. حالا اگر ما حتی حس مشترک رو هم در فضای ادراکات حسیه در حقیقت بدانیم، ادراکات ظاهریه بخوام بدانیم، اما ادراکات باطنیه که در حقیقت برمیگرده به ادراک خیال و وهم و عقل و امثال ذالک، خب شروع میکنن به اون بنتاسیا که حس مشترک هستش. فی الحس المشترک و یسما به بنتاسیا ای لوح نفس که اینجا در حقیقت اون خزینه مشترکی است که از همه حواس به اونجا میریزد. در فصل دوم فی الخیال بحث میکنن که یک قوه خوب فوق‌العاده عجیبی است و همچنین فصل سوم فی المتخیله و الواهمه و الذاکره اینا قوای باطنی نفس انسانی هستند. بعد میان وارد دو دیگه باید مثلا اینجا رو ببینن، یک شاخصی قرار دادن، یک معیاری قرار دادن که آیا این قوای فصلی داشتن. خوندیم اون فصل، گذشتیم ازش و اون این بوده است که یه فصلی که ما چجوری میتوانیم بین قوا امتیاز قائل بشویم، بگیم این یه قوه است، این یه قوه دیگر هستش، شاخصش کجاست، اونجا بیان فرمودن. فصل چهارم که اینجا در حقیقت ما اینجا که تاریخ زدیم از 17/6/95 الان ما تقریبا حدود یا 17 یا 14/11 هستیم، یعنی یک سال و نیم قبل 95 96 بله دقیقا یک سال و نیم قبل 17/6/95 ما اینجا آغاز کردیم. امسال نه سال قبل ما از همینجا بحث رو ادامه دادیم. فصل چهارم فی بیان ان النفس کل القوا که یکی از بهترین مباحثی که در این کتاب شریف وجود دارد و دقیقا حکمت متعالی آورده است این است. خب اینو مرحوم سلامتنی با توضیحات فراوانی همراه کرده. چند نظر در این فضا وجود داشت دیگه. بعضی میگفتن انسان صاحب نفوس متعدده است، بعضی میگفتن انسان صاحب یک نفس است، دارای قوای متعدد است. بعضی ها معتقد بودن که نفس از قوا و قوا از نفس جدا و امتیاز دارد، اما در نهایت صدام متعلم به این معنا فتوا دادن که ببینیم آیا مرور بکنیم ببینیم که نفس فی ان النفس فی بیان ان النفس کل القوا یعنیش. از این که انسان این همه قوه دارد هیچ بحثی درش نیست. خب این قوا رو دیگه کاملا اثبات کردن، این قوا وجود دارد. خب یک فرض مسئله این است که ما بگیم آقا یه سلسله از این قوا نباتی هن، پس نفس نباتی اون رو مدیریت میکنن، چون این قوا که نمیتونن سرگردان باشن، نمیتونن چون این قوا که ادراک ندارن که چی کار بکنن، کی کار بکنن، کی کار نکنن. که یک نفر باید مدیر باشه، رب باشه، این قوا رو سر سامان بده، سر جاشون بشونه. اگر غذا خورده شد، هوه عازمه بیاد، جاذبه بیاد، دافعه بیاد. و اگر مثلا فرض اگر یک دشمنی حمله کرد، قوه غضبیه بیاد. یا اگر چیزی مورد اشتها بود، این قوه اشتها بیاد. خیلی خوب، این قوایی که به هر حال ادراکی هن و تحریکی هن، اینا بدون رب که نمیشه. چون اینا که مثل همون عرض کنم که سؤالی که هشام از ابو حنیفه داشت معروف هست که خب شما چشم دارید، خب چشم چیکار؟ با چشم میبینم. خب با گوش چیکار میکنی؟ میشنوم. با دست چیکار میکنی؟ خب بعد میگه که خب عقل برای چی میخوای؟ میگه عقل رو میخوام که این قوا رو هماهنگ بکنه، سر جاش ببره و همسر سر دیگه. گفت به همین دلیل ما امام میخواییم. همه هستن، اما اون کسی که نفس این عالم باشه و این انسانها را که هر کدامی صاحب یک به اصطلاح ادراکی هندم، خب برای همه ی الان اینجا هستن. ما الان بهترین مکان رو، بهترین مکانت رو به اصطلاح به عنوان تفکر امامیه الان به عنوان حوزه علمیه داریم. خب این حوزه علمیه هر کدامشون یک فکری، یک نهله، یک جریانی و امثال ذلک دارن. جریان‌های اجتماعی، جریان‌های سیاسی، جریان‌های فقهی، جریان‌های فلسفی، جریان‌های کلامی هستن. خب اینا تا کجا اینها درستن، تا کجا درست نیستن، تا کجا باید. خب یک جانی اگر نباشه به نام جان امام معصوم علیه السلام که اینها رو ساماندهی بکنه، خب ببینید که حوزه الان، خب البته باز سایه این جان وجود داره و مراجع بزرگوار بالاخره اینو دارن مدیریت میکنن. و اگر این اتفاق نیفته باشه، خب اون اگر یه همچین جانی بود مثل امام صادق علیه السلام در حوزه‌ای که در مدینه تشکیل داده بود، خب متکلمینشون، مفسرینشون، فقهایشون، هر کدوم در جایگاه خودشون، خب اون امام علیه السلام به مثابه جان است که در اون حوزه داره کار میکنه، به مثابه نفسی است که هر کدام از این قوا رو سر جای خودشون میشونه. چند نفر متکلم، چند نفر ما متکلم نیاز داریم، میپروراند این قوا رو، ایجاد میکند. چند نفر فیلسوف، چند نفر متکلم، چند نفر فقیه، چند نفر محدث، چند نفر داره که اینها در حقیقت میان به اون گفت شما اونجا برو بحث بکن، به اون گفت شما برو اونجا بحث بکن. اونا به اصطلاح متکلمین اشعری هستن، شما برو با اونها بحث بکن. اونا معتزله هستن، شما برو با اونها بحث بکن. اینا رو پرورش میاد دیگه. این نفس است که میگه، نفس انسان کامل است که اینجوری داره میگه دیگه. ما الان در درون خودمون این همه قوا رو داریم. خب این قوا کی بره سر کارش، چی کار بکنه؟ مدیریت میخواد دیگه. این رب باید باشه که میگفتن نسبت نفس با بدن، که رب بلا سفینه که سلطان الی المدینه هستش. این هم همینطوره در حقیقت. خب این داره مدیریت میکنه. حالا پس از این که قوایی در نفس انسانی وجود دارن بحثش نیست. قوایی در اقلیم، حالا نگیم نفس انسانی، قوایی در اقلیم وجود انسانی هستن بحثش نیست. این قوا هم متفرقن، پراکندن، فراوانن، بعضی ادراکی، بعضی تحریکی، در حوزه ادراک اینقدر، در حوزه تحریک اینقدر و فلان. خیلی خوب، کی اینها رو مدیریت بکنه؟ مدیرم که بدون مدیرم که نمیشه که. خیلی خوب، یه عده معتقدن که ما نفس نباتی رو مدیر قوای نباتی قرار میدیم، نفس حیوانی رو هم مدیر قوای حیوانی قرار میدیم و نفس انسانی رو هم که انسان صاحب نفوس متعدده باشه. خب این پذیرشش قابل پذیرش نیست، به جهت اینکه هر کدام از اینها ربن و هر کدام خواسته‌ای دارن، هر کدام اقتضاعاتی دارن. اون اقتضاعات عامه گاهی وقت مورد توجه نیست، مساله عامه خیلی مورد توجه نیست. الان مثلا یک کسی تو جنگه، تو میدان جنگه، و اگر لحظه ای غافل بشه، مثلا فرض کن خب در این حال گرسنش هم هست، این اگه گرسنش باشه، این قوه ارز کنم که نفس نباتی یا نفس مثلا حیوانی اشتها داره، آقا برو غذا تو بخور تو. اما اونی که دقیقا مساله عام رو میبینه، میگه که آقا تو الان اگه بخوای دنبال غذا بری، این سنگر رو خالی بکنی، خب اونجا حمله میکنن، من یه کاری میکنم که تو اشتهات کور بشه، نخوای میل بکنی، برو غذا دنبال کارت بشه. خب این یک نفس برتر میخواد دیگه، و الا اگر به دست خود نفس ناطقه نباتی باشه، این نفس نباتی غذا میخواد، میگه آقا من گرسنمه. یا مثلا شما فرض که طرف میخواد مثلا امتحان کنکور بده، خب تمام فکر و ذکرش این است که من باید تمام لحظه‌م همین دو سه ساعته، اگه این دو سه ساعت بخوام توجهم به این اون بکنم، مثلا یه صورت و چهره مشتهایی میبینه، مورد علاقه میبینه، اما میگه آقا تو میخوای ببینی چه ای باسره، تو میخوای ببینی، من از این کار میفتم. خب اگر به فقط نفس نباتی یا حیوانی باشه، باسره میخواد ببینه، نفس حیوانی هم میخواد نفس حیوانی که موفقه در کنکور نمیدونه چیه که. پس یه نفس برتری باید باشه که حاکم باشه و همه این قوا رو بتونه مدیریت کنه و کنترل کنه. بنابراین این نفوس نمیتونه نقش آفرین، اگر هم باشن میشن تحت قدرت و سلطه نفس برتری که نفس انسانی است مثلا هستش. خب این هم این مسئله. اما اینکه یک قولی هم هست که در من این قول متأخر است، قول دیگری است که مشهور یا جمهور حالا مثلا حکما به او معتقدند که انسان صاحب یک نفس است، اما قوای متعددی دارد که به وسیله این قوا کار میکند. سر متعلق این ساختار رو هم شکسته، البته خیلی با درایت و با تدبیر به اصطلاح، چون قوا رو که نمیتونه نفی بکنه، قوا که نمیتونه نفی بشه، قوا مورد پذیرش مسلم است. از اون طرف هم یک نفس بیشتر قابل اثبات نیست، جمعش این است که این نفس با این قوا بخواد کار بکنه. این هم در نزد جناب صدام تعالی محضور داره. خب چی فرمود؟ چی فرموده است؟ میگه که ما یک نفس داریم، این نفس در سراسر هستی انسانی حضور دارد، در هر جایی همین نفس حضور دارد، نه اینکه نفس با قوه کار میکند، بلکه این نفس یک موجود جریانی است که در همه هستی انسانی سریان دارد و جریان دارد و حاضر است. این دقت بفرمایید، اونجایی هم که میخوندیم خیلی تاکید کردیم بر این بحث که اینجور نیست که این که فهمید فی ان النفس کل القوا، یعنی به اصطلاح ما قوایی داریم و نفسی داریم، نه، خود همین نفس همه قوا هست. یعنی این نفس در مقام هاضمه هاضمه است، در مقام جاذبه جاذبه است، در مقام ماسکه ماسکه است، در مقام متخیله همون نفس در مقام متکلم قاضی قاضی است، نفس در مقام عاقله عاقله استش، نه اینکه نفس به توسط قوه عاقله بخواد این کار رو انجام بده که در حقیقت ما یه نفسی داشته باشیم، یه قوایی داشته، نه، نفس است با ابزار بدن کار میکنه، نه اینکه نفس با قوا و قوا با بدن کار بکنن، بلکه نفس در تمام اینها ظهور و بروز دارد. که این بحث از مباحث بسیار مهم این بحث بود که این کتاب بود که گذشت.
قول مشروع که میگن نفس داریم و قوا داریم، اینا وقت لازمش این نیست که یک چیز چند چیز بشه، یک نفس،
نه نه، قوا برای اینکه قوا در تسخیر اون نفسن، قوا از خودشون استقلال، اگه قوا موجوداتی بودن که خودشون رأسا میتونستن اقدام بکنن، این فرمای شما درست بود. نه، قوا مثل جنودن، سربازن، هر وقت که نفس اونها رو بخواد اونها به سمت میبرن. نه دیگه، رب دیگه تدبیر میکنه دیگه، مصلحت بررسی میکنه و مساله رو میبینه و اندامه. فصل پنجم فی دفع ما قیل فی ان النفس لا تدرک الجزئیات. این نفس دقت فرمایید آقایون، همون نفسی که مدرک جزئیات هست، همون نفس مدرک کلیات هست. البته در یک مرتبه پایین تر مدرک جزئیات از خود نفس، همین نفس در مرتبه عالیه مدرک کلیات است. نه اینکه با قوه عاقله این رو ادراک میکند، خود این نفس است که در مرتبه ارتقا پیدا میکنه، در مرتبه عالیه قرار میگیره و مدرک کلیات است. و بنابراین همین نفسی که مدرک جزئیات هست، مدرک کلیات هم هست. یکی از بحث‌هایی است که اونها در حقیقت داشتن و مباحث پیچیده‌ای بود، یعنی مورد اختلاف هم بود اتفاق. در فصل ششم فی تعدید مذاهب القدما فی امر نفس، که همین که عرض کردیم که چند تا مذهب وجود داره، که ذکر هش شیخ و فی الشفا و فی نقضها و نحن نحمل کلامهم علی الرموز و نعولها تعبیرات حسنه به قدر ما یمکن ان شاء الله تعالی. اینجا همون بحثی است که عرض کردیم به صورت مبسوط و مفصل جناب صدر متعلین این بحث فی ان النفس کل القوا رو در حقیقت دارن مطرح میکنن و اقوال دیگری که در اینجا مطرح هست رو ذکر میکنن. او مثل اینکه وقت گذشته است، پس اینجا الحمدلله رب العالمین، ببخشید، صلی الله، ان شاء الله که فردا تمامش میکنیم، ان شاء الله که